رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
آرزوی قبولیت طاعت و عبادت شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تصاویر ارسالی بر رسانه ها نشان می‌دهد که طالبان به تازگی مقداری آب از سد کمالخان را به سمت ایران رها کردند. منابع محلی در ولایت نیمروز هم این خبر را تایید کردند. طالبان ماه گذشته اعلام کرده بودند که آب سد کمالخان را به سوی ایران آزاد می‌کنند. پیش از این جبار وطن فدا مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب وزارت نیروی ایران اعلام کرده بود که نشست مشترکی با کمیته فنی کمیسران آب هیرمن برای تأمین حق آبی ایران از این رودخانه در محل سالن جلسات گمرک مرزی میلک برگزار شده. اخیراً هم وزیر نیروی ایران در سفر به کابل با مقامات طالبان در خصوص حقابه ایران رایزنی کرده و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته بود. حسین مدرس خیابانی والی سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران در خصوص حقابه منطقه سیستان از رودخانه هیرمند اظهار داشت تا کنون در دو مرحله آب از سمت خاک افغانستان وارد منطقه سیستان شده که مرحله نخست مربوط به سال قبل بود و بر اساس دبی سنجی صورت گرفت و بر اساس دبی سنجی صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه ای استان حدود 4 میلیون متر مکعب آب وارد منطقه شد. ولی سیستان و بلوچستان افزود در مرحله دوم که مربوط به هفته گذشته است حدود 6 میلیون متر مکعب آب با دبی 17 متر مکعب بر ثانیه وارد منطقه سیستان شد و مرحله سوم ورود آب از افغانستان هم دو روز هست که با دبی 9 متر مکعب در جریان هست و ادامه داد حقابه ایران که باید از سمت افغانستان پرداخت شود 820 میلیون متر مکعب هست و آنچه تاکنون وارد چاه نیمه شماره 1 سیستان شده بر اساس سنجش دقیق آب منطقه‌ای حدود 10 میلیون متر مکعب که فاصله معناداری با حقابه داره و میشه گفت که این میزان آب وارد شده نسبت به حقابه ناچیز و به عبارتی صفر است. هشتمین همایش ادبی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان واژه‌های تشنه در افغانستان برگزار شد. این همایش به همت انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان روز جمعه گذشته در کابل برگزار شد و دیروز هم برگزاری آن در شهر بامیان با حضور شاعران افغانستانی در دستور کار بود که این مراسم در بامیان برگزار شد. در همین ارتباط تماسی داشتیم با سید سکندر حسینی، شاعر افغانستانی و مدیر انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان که این سلسله همایش ها به همت این انجمن برگزار میشه. از سید سکندر حسینی خواستیم تا در مورد این همایش توضیحات بیشتری بده.
این همایش شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان 8 سال هست که داره برگزار میشه و از طرف انجمن هنر و ادبیات آینی افغانستان برگزار میشه و انگیزه اصلی این کنگره و این رویداد ادبی در حوزه ادبیات دینی در واقع تولید محتوای شعر و ادبیات عاشورایی بود که ما در طول این چند سال گذشته به این نکته توجه داشتیم و بیشتر انگیزه برگزاری این برنامه تولید محتوای آثار عاشورایی در حوزه شعر و در حوزه ادبیات داستانی بود که ما تا حدود زیادی تا حد قابل قبول و قابل توجهی در واقع موفق بود با اون روی کرد و چشم‌اندازی را که ما در دبیرخانه دائمی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان واژه‌های تشنه در واقع در نظر داشتیم. ما در طول سالهای گذشته هم در حوزه ادبیات داستانی و هم در بخش شعر چندین مجموعه را در واقع منتشر کردیم در بخش شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان که در واقع همه اینها حاصل نتیجه و ثمره برگزاری کنگره شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان واژه‌های تشنه بوده. این در طول سالها این کنگره و این رویداد ادبی به شکل پیوسته با همان رویکرد و انگیزه و چشم‌اندازی که ما داشتیم در واقع حرکت کرده و فعالیت کرده و برگزار شده در شهرهای مختلف افغانستان. ما سالانه این برنامه را برگزار میکنیم و بیشتر بانی این برنامه از زمان شکل گیریش مردم ها و خیرین خود افغانستانی بوده، کسایی که ما در اولین سالهای حضور در واقع سراغ کسایی میرفتیم که در ایام محرم نذر دارن و نذر میکنن و با خب خیلی از این آدم ها صحبت شد که شما وقتی نظر دارین بیاین برای این نظرتونه، برای این حرکت ادبی که در واقع در حوزه شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان کار میشه بیاین پرداخت بکنین، که استقبال هم شد. ما چندین بانی داشتیم از خیرین و از مردم شریف افغانستان، از هموطنهای خود ما، و به همین شکل این ادامه پیدا کرده و خدا رو شکر داره برگزار میشه.
صحبت های سید سکندر حسینی رو شنیدید در ارتباط با هشتمین همایش ادبی شعر و ادبیات عاشورایی افغانستان با عنوان واژه‌های تشنه. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره و همینطور میتونید برنامه هایی که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
انعکاس
محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ گفت حوالی ساعت 5:30 صبح امروز تلاشی خانه به خانه در مزار شریف آغاز شد. با گفته وزیری پلیس بلخ در هماهنگی با ریاست استخبارات و قل اردوی 209 الفت تمام خانه های مزار شریف را تلاشی می کند. وزیری هدف از تلاشی خانه به خانه را نابودی لانه های خوارج، اختطافچیان، مجرمین و جمع آوری سلاح غیرقانونی عنوان کرده. گفت که این روند به صورت عادی در حال اجراست. سخنگوی پلیس بلخ گفت که نیروهای امنیتی به صورت مسلکی با حضور کلانتر، وکیل گذر، محاسن سفیدان و ملا امامان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند و اگر مردم شخص مخرب و مجرم را می‌بینند باید به نیروهای امنیتی خبر بدهند. در همین حال شهروندان مزار شریف از تلاشی خانه به خانه نیروهای امنیتی در بلخ استقبال کرده، گفتند که نیروهای امنیتی با این کارشان جلو فعالیت گروه‌های مخرب را گرفته و با جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی جرایم جنایی در شهر کاهش می‌یابد. مسئولان محلی ولایت هرات از دستگیری 17 تن به اتهام معامله ارزهای دیجیتالی خبر دادند. مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی هرات گفت این افراد طی بررسی‌های نیروهای امنیتی در پیوند با معامله غیرقانونی ارزهای دیجیتال و فارکس دستگیر شدند. با گفته مولوی حمیدالله متوکل استفاده از ارزهای دیجیتال روندی ناشناخته در میان مردم افغانستان هست و بیشتر از این طریق کلاهبرداری صورت میگیره. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی تا جزئیات بیشتری را در ارتباط بشنویم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما بخیر و عافیت. جار و جنجال های مبادلات ارز دیجیتالی در افغانستان خب از مدتی به این سو آغاز شده و زمان شدت پیدا کرد که نظام گذشته در افغانستان سرنگون شد و حکومت موقت طالبان در این کشور شکل گرفت. از همان زمان مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که استفاده از ارزهای دیجیتالی حالا به نحوی که وجود داره اشتباه است و در همان زمان گفته شد که خیلی از این مبادلات قطعا باید متوقف بشه. مسئولان محلی هرات هم اکنون اعلام کردند که تاکنون در پیوند به معامله ارزهای دیجیتالی 17 فرد متخلف بازداشت شدند. مولوی حمیدالله متوکل سخنگوی والی هرات گفت که این افراد طی بررسی‌های نیروهای امنیتی در پیوند به معامله غیرقانونی ارزهای دیجیتالی و فارکس دستگیر شدند. به گفته او استفاده از ارزهای دیجیتال روندی ناشناخته داره و در میان مردم افغانستان خب خیلی مرسوم نیست و بیشتر از این طریق کلاهبرداری صورت گرفته. او همچنان گفته که حکومت موقت طالبان استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع اعلام کردند و با متخلفان هم برخورد قانونی صورت می‌گیرد. این در حالی است که تاکنون در بررسی‌های هیئت موظف شده حدود 15 صرافی در هرات هم در خصوص این رویدادها مسدود شدند. غلام محمد سهرابی رئیس اتحادیه صرافان هرات در این باره گفت که این صرافی‌ها عمدتاً در اطراف خراسان مارکت و خارج از این اتحادیه بودند و همچنان تاکید کرده که مسدود شدن این صرافی‌ها خللی در کار صرافان ایجاد نخواهد کرد. همه کسانی که حالا تمایل دارند که ارزهای دیجیتال استفاده بکنند هم به دنبال فرصت ها هستند و هم تهدیدات جستجو می کنند ببینند که آیا چقدر به نفعشون است و چقدر متضرر خواهند شد. اگر بخوایم در بحث فرصت ها صحبت بکنیم، کسانی که در بحث ارزهای دیجیتالی داره فعالیت میکنه، داشتن حس امنیت و توانایی خارج شدن از مؤسسات مالی ملی برای مالکان ارزهای دیجیتال در معراق توجه خودش قرار داده و همچنان استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات کشور با سایر کشورها و افزایش رشد اقتصادی کشور هست. کاهش حق و زحمه ترانسفرهای مالی در مبادلات بین المللی در مقابل استفاده از شبکه سویفت، استفاده از ارزهای دیجیتال برای رشد صنعت گردشگری کشور، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال برای بازگشت سرمایه و همچنان سهولت در معاملات در شرایط بحرانی مانند دوران کرونا هم میتونه که از فرصت‌های استفاده از این ارز دیجیتال باشه. تهدیداتی هم که حالا متوجه کسانی است که میخوان ارز دیجیتال وارد معاملات خودشان بکنند، به چند نمونه از آن میشه اشاره بکنیم. یکی اینکه فراهم شدن بستر سرمایه‌گذاری‌های احتکاری هست، ظهور شرکت‌های هرمی در استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور،
بله.
احتمال بلوک شدن دارایی‌های دیجیتالی،
بله.
استفاده نکردن سرمایه‌گذاران کوچک به دلیل عدم اعتماد به ارزش ارزهای دیجیتال،
بله.
و همچنان استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصد کلاهبرداری، پولشویی، مبادلات قاچاق و مواد مخدر و در کل بازارهای غیرقانونی.
بله. آیه محمدی، تلاشی صورت نگرفته در افغانستان که معاملات ارزهای دیجیتالی حالت قانونی به خودش بگیره؟ پیشنهاداتی در ارتباط با طالبان و حکومت محلی، مقامات محلی ارائه نشده؟
خب بله، پیشنهادات مشخصی هم در خصوص ارزهای دیجیتال در افغانستان وجود داره.
من.
پیشنهاداتی از قبیل این که خب هر چه سریعتر باید کمیته های ویژه‌ای برای بررسی پالیسی ها و قوانین در مورد پول های دیجیتال در کشور باید تشکیل بشوند، و همچنان با توجه به حساس بودن و محافظه کار بودن بانک مرکزی که از خصوصیات این بانک هم میشه گفت هست، پیشنهاداتی وجود داره که اجازه ورود بانک های دیگر هم به بازارهای ارزهای دیجیتال داده بشه.
بله.
از افراد نوآور و بروز که دارای منطق جدیدی هم هستند برای تحلیل وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در داخل کشور استفاده بشه.
بله.
و همچنان ورود به بازار ارزهای دیجیتال حداقل به صورت آزمایشی هست که تا بتوانیم مزایا و معایب او را به خوبی درک بکنیم و بعد از او مردم عموما میتونن که از این ارزها استفاده بکنن.
بله.
تلاش هم باید صورت بگیره در جهت اینکه شناخته بشه پدیده ارزهای دیجیتال و داشتن الگوی بلند مدت برای کنترل و نظارت این پدیده هم حتما باید مد نظر گرفته بشه.
بله.
شناسایی شرکت های ارائه دهنده خدمات و کارگزاران رسمی ارزهای دیجیتال در داخل افغانستان و معرفی آنها به مردم از سوی بانک مرکزی، تا از این طریق از فعالیت شرکت‌ها یا وبسایت‌های غیررسمی هم که در بحث خرید و فروش این ارزها فعالیت می‌کنن جلوگیری صورت بگیرد.
بله.
خب از اونجایی که افغانستان دارای برق کافی و ارزان برای استخراج این ارزها نیست، باید نظارت کامل هم وجود داشته باشه تا تعدادی افراد سودجو به صورت غیرقانونی به این کار هم اقدام نکنند.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون و سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی در ارتباط با بحث ارزهای دیجیتال و اینکه مسئولین محلی ولایت هرات 17 تن در همین ارتباط دستگیر کردند. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در نشستی با رسانه‌ها گزارش کاری خودش ارائه کرده، گفت در یک سال گذشته 40 رسانه چاپی، تصویری و صوتی در سراسر کشور به علت‌های گوناگون متوقف شده و 40% کارمندان رسانه‌ها هم کارشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده که در یک سال گذشته در بخش رسانه‌ها پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته، از جمله 2 رسانه تصویری به فعالیت آغاز کرده، 5 تلویزیون و 4 رادیو جواز فعالیت دریافت کرده، 10 آژانس خبری تأسیس شده و 10% رسانه‌ها جواز فعالیتشان را تمدید کردند. در این نشست ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، گفت که حکومت به آزادی بیان متعهد است و تلاش می‌کند که سازمان‌های جهانی را برای حل مشکلات اقتصادی رسانه‌ها تشویق کنه. خیرخواه از رسانه‌ها خواست که رسالت ملی خودشان را به درستی ادا کنند و نشراتشان را طوری تنظیم بکنند که مصالح ملی کشور را در نظر گرفته و سبب پیشرفت و آبادی کشور شود.
لایک مینان کوم چې شاله کوم کمیسون شو سپیل هله مش راکلې دي په هغه کې هم واځي د هدف نه دي خالي مش خلنه خاصه چې مش رسمي په نشه کړی دي نه په هغه کې که مش د خاصه کوم د ځای کې تفسیر راغلی وي نه په هوای راغلی هغه ته په هوای راوړو که پر رسنۍ کې وي هغه ته په هوای راوړو کوم شي تر ما بینه ځک شي نو پر میز به حل کوو.
عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت که در سال گذشته برخی رسانه‌ها بسته شدند. همه برادرها این را قبول دارند که دلایل بسته شدن این رسانه‌ها هرگز سیاست و حاکمیت امارت اسلامی نیست. ما هنوز به کسی نگفتیم که رسانه خودش را ببنده. نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌ای در این نشست مشکلاتشان را با مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در میان گذاشتند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان می‌افزاید که در یک سال گذشته هیچ خبرنگاری با علت فعالیت‌های رسانه‌ای بازداشت نشده و در این مدت هیچ رویداد قتل عمدی خبرنگاران هم ثبت نشده. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در همکاری با بنیاد کریستال بیات کتابخانه‌ای را به نام کتابخانه زن در کابل ایجاد کردند. اعضای جنبش میگن که هدف از ایجاد این کتابخانه ترویج فرهنگ کتابخانه‌ای در میان زنان و دخترانی است که از آموزش و کار محروم شده‌اند. اونا از بسته‌ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در کشور اظهار نگرانی می‌کنند. همزمان با این شماری از شرکت کنندگان این برنامه گشایش این کتابخانه را می‌ستایند. با آنکه بیش از یک سال از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان می‌گذره، می‌دانید که متأسفانه دختران اجازه رفتن به مکتب را هنوز ندارند. گزارش زهرا سلطانی را در همین ارتباط از کابل بشنوید.
کتابخانه زن، کتابخانه‌ای به نام کتابخانه زن در پل سرخ کابل از سوی فعالان حقوق زن و جنبش خودجوش زنان معترض افتتاح شده است. مسئولان این کتابخانه میگویند هدف از ایجاد این کتابخانه رشد فرهنگ کتابخانی میان شهروندان افغانستان است. لیلا وسیم، یکی از مسئولان این کتابخانه، میگوید که کتابهای این کتابخانه از سوی شاعران، نویسندگان و فرهنگیان اهدا شده است. با تلاششان بر این است که بانوان محروم جامعه را تشویق به کتابخانی کنند.
خوشبختانه دیروز با کتابخانه زن را افتتاح کردیم. البته این کتابخانه به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان ایجاد شد و افتتاح شد. در این کتابخانه ما بیشتر از 2000 جلد کتاب را جمع آوری کردیم. البته این کتاب ها از دوستان ما، از نهادهای فرهنگی، از شاعران، از نویسندگان به کتابخانه زن اهدا شد و در این بین 2000 جلد کتاب ما به زبان های عربی، فارسی، انگلیسی و پشتو کتاب داریم و هدف ما از ایجاد کتابخانه دو هدف داریم. یکی که با ایجاد کتابخانه ما بتونیم ترویج فرهنگ کتابخانی را رایج بسازیم و سواد را در بین دختران و زنانی که حالا از درس و تحصیل باز ماندن ما زنده نگه بداریم و از این طریق ما کاری کرده باشیم برای زنای محروم افغانستان.
خانم وسیم میافزاید پیام این کار اجتماعی و فرهنگیشان به حکومت موقت طالبان است که زنان افغان به عقب نرفتند و با هر نحوی میتوانند مبارزه کنند و فعالیت‌های اجتماعیشان را ادامه خواهند داد.
و دلیل دیگه که ما کتابخانه را ایجاد کردیم است که حداقل ما برای گروه های مخالف، برای طالبان نشان بدیم که اگر شما در وضعی مکاتب را بسته میکنین یا زنان را از جامعه حذف میکنین، ما زنان راه های دیگر را پیش میگیریم برای تعریف خود، برای حضور خود در جامعه. و این کتابخانه با حمایت مالی بنیاد کریستال بیات ایجاد شد. در قسمت کارهای اداری بنیاد کریستال بیات برای کتابخانه زن همکاری کردن، ولی کتابهایی که در این کتابخانه هست و طرح و ابتکار کتابخانه توسط جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان ایجاد شده و کتابخانه توسط دوستای فرهنگی جمع آوری شده.
لیلا وسیم میگوید برای ایجاد این کتابخانه با چالش‌های فراوانی روبرو بودند. از جمله حکومت موقت طالبان برایشان جواز این کتابخانه را ندادند.
یک گروه حاکم است با ایدئولوژی زن ستیزانه و با ایدئولوژی خلاف و زن، ایجاد چنین کتابخانه چالش‌هایی می‌داشته باشد. و ما این کتابخانه را در شرایط افتتاح کردیم که نه جوازی گرفتیم، نتونستیم مثلا برویم از اداره طالبان جواز بگیریم، حتی یک اجازه نامه به خاطر افتتاح کتابخانه ما نتونستیم از حوزه‌ای که مربوط به کتابخانه میشه بگیریم. کتابخانه ما تقریبا مخفی است و اداره طالبان از وجود کتابخانه خبردار نیستند و چیزی که میمانه مسئله جواز است، مسئله مجوز است که ما باید از اداره طالبان میگرفتیم، ولی یک مسئله که اینجا مشکل خلق میکنه و چالش برانگیز است است که طالبان در شرایطی که دروازه‌های مکاتب را بستن و اجازه تحصیل برای زنان نمیدن، مشخص است که باز مجوز بر چنین کتابخانه داده نمیشه که هم مؤسس شدن باشه و هم مدیرانش شدن.
با این حال با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، دختران در اکثر مناطق افغانستان از کار و رفتن به مکتب محروم شدند. زنان و دختران در افغانستان در یک سال حاکمیت موقت طالبان با محدودیت‌های بسیاری روبرو بودند. همچنان وضعیت زنان در افغانستان در طول تاریخ متفاوت بوده است و حالا هم تلاش‌های جنبش زنان خودجوش در سراسر افغانستان برای احقاق حقوقشان ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضی آقایی صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. سفری به بام افغانستان داریم، به وادی پامیر و بدخشان، با مردمانی با ریشه آریایی. بدخشان در حوزه فرهنگ هم گفتنی های فراوان دارد که نام ناصر خسرو در بالای جدول افتخارات فرهنگی بدخشان می درخشد که انشالله درباره ناصر خسرو در فرصت معرفی یمگان بیشتر خواهیم پرداخت. فعلا در لابلای صحبت ها با گزارش هایی به شغنان که قطب فرهنگی بدخشان است خواهیم رفت.
در کنار رودامو و در مرز طویل تاجیکستان سفر ما ادامه دارد تا به شغنان برسیم.
در مردای من خشن تباران باشد.
در این مسیر طبیعت رویایی با اقلیم متفاوت در فاصله های نزدیک وجود دارد. آفتاب از بالای پدر کوه ها تابیده و چرخ را گونه دیگر سیقل می دارد. یخچال های طبیعی، کوه های پربرف و دریای زمردی آمو با یک آهنگ شغنانی مسیر طولانی سفر را کوتاه می‌سازد.
یشینم با بلنجای درایا کنم، یه شغنان بیروی ای پاسد پریا کنم،
یه فریاد کنم کسی جوابم ندهد، یه خاکای شنا نبر سرم باهد کنم.
وزمین هست که گفتمش در بینشون آهنگ داره که یعنی با حجم از این سنگ، سنگ های دیگر شاید به مراتب وزنشان کمتر باشه،
سنگ های سنگین وزن و یا هم چشمه سنگی. عجایب طبیعی است که ساعتها به خودش مصروف می سازند.
دوستان تا به حال اصطلاح چشمه سنگی را شنیدید؟ چشمه سنگی در شغنان بدخشان واقعیت دارد.
در مسیر رای ولسوالی اشکاشم به طرف شغنان چشمه آبی است که با تعامل با منرال های طبیعی زمین آبش به سنگ تبدیل میشه و اینجا شکل یخ رو به خودش گرفته و آب زیاده که از مسیر از این چشمه میایه و هیچ کدام از او بر پهنای از این دشت ها سرازیر نمیشه و همش این گونه به شکل سنگ و سنگ های یخمانن تبدیل می گردند.
قومتی از این معلوم نیست چقدر ساله است. این تاریخچه ای کسی یاد نداره که چقدر وقت است و چقدر وقت نیست. اما آبی که اینجا سرازیر می شد دیده که کلاگش رقمی صفای یخ واری این آبی که می از سر در سر کلی از این سنگ می گردند.
هی میدان و تی میدان به شغنان می رسه. سرزمین مردمان تعلیم یافته و باسواد. تنها ولسوالی از کل جغرافیای افغانستان است که 95% مردمانش باسوادن و بخش اعظم از آموزگاران ولایت بدخشان همین شغنانی ها هست.
از نظر قوم شناختی بخش مهمی از بدخشان را فارسی زبانانی تشکیل می دهند که تاجیک خوانده می شوند. مناطق دور از دسترس بدخشان همچنین جایگاه زندگی برخی از اقوام ایرانی با شهرت محلی غلچه و خصوص در پامیر غربی است که زبانهای بومی خود را از گذشته های دور حفظ کرده و از جمله اینها باید بس و خنگویان زبانهای گروه شغنان، روشانی شامل شغنی، روشانی، خوفی، برتنگی، ارشری و سریکلی و زبانهای پراکنده دیگر چون اشکشمی، یازغلامی، سنگلیچی، وخی، ارموری، سجنی و منجی اشاره کرد که برخی مشترکن در دو بخش بدخشان و برخی اختصاصاً در بدخشان افغانستان یا استان خودگردان بدخشان رواج دارند. به هر حال زبان مشترک میان تمام بدخشیان زبان فارسی یعنی تاجیکی است. این ساحه وسیع بنا به طبیعت خاصی که دارد در طول تاریخ کمتر مهاجر پذیر بوده و از آن سوی روابط اجتماعی بین خودشان قوی تر بوده است.
در مرز تاجیکستان 5 بازار مشترک وجود دارد. تنها بازار شغنان روزهای شنبه برای چند ساعت محدود باز است. ما هم تلاش داریم تا زودتر خودمان را به همان بازار برسانیم. حتی برف‌پوش هم مانی سفرمان نمی‌شود. هر دو طرف اینجا به خرید و فروش می‌پردازند. افغان‌ها بیشتر گیاهان کوهی را به عنوان دوایی و مردمان تاجیک می آورند و از آن سو هم مواد خوراکی می برند.
دواهای یونانی است، همو تلقون هم خوردنی هست و توت و اما موره ها و همه چیزها امروز سودا کنیم.
بازار بسیار خوب، بازار نزد خوش است، تلاشی میشه کل اگه میرن و تاجکستان دوست عزیز ما با ما همکاری میکنن، مریضای ما رو جا میبریم و پس میگیریم میاییم. مقصد از پاکستان کده با ما دوست عزیز است.
حتی گیری های قومی میان مردمان دو طرف آب بی اثر در این قضیه نیست. تاجیکی ها برای افغانان در این سوی مرز خدمات ارائه می کنند.
اینجا راستی گپ، من 2 سال در ولسوالی وخان کار کردم و 5 سال دیگر در ولسوالی شغنان کار میکنم. امنیت بسیار خوب بود. همین 5 سال در یک مشکلات فرض خدا ندیدستیم، آرام بود.
یا حتی که پول رایج بازار شغنان سامانی تاجیکستان است.
چون که نیست، اینه ولی اگر مثلا افغانی ما شما نیست، یعنی در افغانی ما ناریم، اگر این نباشه ما نمیتونیم که مثلا پیسی یک کسی میده کنیم.
بیشتریم خرید فروش که پیسی سامانی میشه
مثلا بیشترم، یا مرزای دیگه که چی اینجا باشه، چی مثلا مرزای پاکستان باشه، تا خود جلال آباد اونجا تومن نه چیزه کلدار است، ولی اینجا سامانی است.
شغنان هم همانند برخی از ولسوالی ها و ولایت های هممرز دیگر افغانستان چلش پول همسایش رایج است و در اینجا در برخ موارد خرید فروش با پول سامانی کشور تاجیکستان میشه که 1 سامانی برابر با 8 افغانی میشه.
بدخشان همواره یکی از مراکز رونق ادب فارسی بوده و بخصوص در سده‌های اخیر شاعرانی پارسی گوی چون موجی بدخشانی، ابتری بدخشی، جمیل بدخشی، ملا شاه بدخشانی، ابراهیم بدخشانی نقشبندی، غیاسی بدخشانی، نظمی بدخشانی، دردی بدخشانی و مصرع بدخشانی از آنجا برخاستند.
بهار با رسم آیین به جا مانده آریایی تازگی بیشتر برایشان می‌آورد. کشتی‌گیری، تخم جنگی و یا هم خروس جنگی فکرها را کمی به خودش جلب کرده و خوشی می‌یابد.
چرخا فلکا مرا به چرخا وردی، کولا ببودم مرا به بلخا وردی.
از عینک امنیت ببینی مردمان خیلی ها آرامی هستن، در فضای آرامش زندگی میکنن و از جنگ چیز را نمیشن.
طالب نمیشنوسیم، دایش نمیشنوسیم، که اونا سنگ است، چوب است، آدم است، هیچ چیز نمیشناسیم تا بالا.
نظام های زیاده در افغانستان تغییر کرده های یا میتونی نظام؟
نظام هم نمیشناسیم که بسیار تغییر کرده است، که چقدر تغییر ها کرده.
خوراک و تجارت مردم بومیش ماهیگیری است. زندگی را برخی ها با همین کار روزانه میگذرانند. دست کم چند بار از این ماهی ها خوردیم. در یکی از شبها برای خوردن ماهی مهمان شدیم. راه های ترسناکی از میان جنگل های بلند چنار سپری کرده و به گرد همین سفره خودمان را رساندیم. خاک مهمان نواز شغنان مردمان بیگانه را دیر در خود نگه می دارد. شبیه سفر در روزه ای ما که به 1 ماه انجام می دهد. ریزش برف های سنگین حتی در ماه سور سبب شد که از مسیر هوا به فیض آباد برگشتن نتواند. راه هولناکی در مسیر آغرده را به پیش می گیریم، اما بی خبر از آن که این راه مرگبار است.
مسیر راه آغرده، راه دشوارگذر و با یک سرمای طاقت فرسا.
سرانجام منتظر شدیم.
لطفاً در برنامه‌های بعدی هم همراه ما باشید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سخنگوی دولت موقت طالبان میگوید که گروه تروریستی داعش در این کشور سرکوب شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان امروز در نشست خبری در کابل گفت گروه تروریستی داعش در افغانستان به گونه بی سابقه سرکوب شده است و کشورهای منطقه از جمله روسیه نگران تهدید این گروه از افغانستان نباشد. افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان، عنوان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم بشنوید.
جریان یک سال گذشته برای تمام جهان یک سال بحرانی بود، از جنگ اوکراین گرفته تا خوشسالی و حوادث طبیعی در جهان. اما افغانستان در این یک سال بیشترین تحولات در چند دهه گذشته را سپری کرد و این تحولات باعث شده که در افغانستان برخی تحولات تعقیبی را داشته باشد و این تحولات باعث برخی بحران‌های دیگر در افغانستان شده است. افغانستان در تولید مواد مخدر خصوصا تریاک در جهان جایگاه اول دارد. بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان در سال پسین 85% کل تریاک جهان را تولید کرده است. ولی با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان و سقوط نظام پیشین، با آنکه طالبان و رهبری این گروه فرمان در مورد منع کشت مواد مخدر خصوصا تریاک و کنار در افغانستان اعلام کرده، اما گزارش های تازه و بر این است که هنوز هم کشت مواد مخدر در افغانستان صورت می گیرد، خصوصا در جنوب این کشور که جایی که مرکز تولید مواد مخدر، کشت مواد مخدر و مرکز ثقل رهبری طالبان شمرده می شود. بر اساس همین گزارش ها، با تحریم های اقتصادی علیه طالبان، مسدود شدن دارایی های افغانستان و قطع کمک های خارجی، حکومت سرپرست طالبان توان ارائه کشت بدیل برای کشاورزان افغان از دست داده است. بر اساس این گزارش ها که فراگیر شدن خوشسالی در افغانستان نیست مانع کشت سایر محصولات زراعتی در افغانستان شده و دهقانان افغان را مجبور کرده که دوباره به کشت خشخاش در افغانستان روی بیاورند، خصوصا بعد از این که در دو هفته گذشته سیلاب‌های بسیار سختی در جنوب افغانستان به تعقیب بارش‌های بسیار سخت جاری شد و در جنوب افغانستان اراضی یا زمین‌های زراعتی و باغ‌های را به شدت آسیب دید و یگانه تکیه‌گاه اقتصادی مردم افغانستان خصوصا در جنوب این کشور که در یک سال پسیر بزرگترین منبع عایداتیش همین زمین و باغ بوده، او هم در این سیلاب‌ها بارش‌ها به شدت آسیب دیده. حتی تازه‌ترین گزارش‌ها در قندهار این است که 50% محصولات انگور و کشمش قندهار که انگور بسیار مشهور است و بعد از انار جایگاهی دوم در باغداری و شهرت انگور قندهار دارد، که این انگور هم به شدت بعد از این بارش ها تقریبا تا 50% از بین رفته است. این کل عوامل جمع شده و دوباره مردم به سوی کشت مواد مخدر رجوع کرده، چیزی که در یک زمین کمتر و با تلاش کمتر یک عاید بیشتر نصیب کشاورزان می کند. همچنین به تازگی یک نهاد مهم غربی تحت نام اتلانتیک کنسول گزارش را منتشر کرده و در آن نوشته است که تجارت مواد مخدر با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رونق گرفته است. این اتاق فکر موسوم به اتلانتیک کنسول می گویند که تجارت مواد مخدر روش کرده است. بر اساس گفته ها و گزارش این سازمان، طالبان با صدور فرمان تلاش کرده مانع تولید و تجارت مواد مخدر شوند، اما آنچنان که باید این فرمان تطبیق می شود تطبیق نشده است. این سازمان در یک مطلب تحلیلی می نویسد که تولید مواد مخدر برای افغانهای فقیر تنها راه در آمد به شمار می رود و با توجه به بحران اقتصادی موجود در افغانستان برای طالبان دشوار خواهد بود تا مانع کشت و تولید مواد مخدر در این کشور شود. سازمان مذکور می نویسد که از زمان جمهوریت صنعت غیر قانونی مواد مخدر بزرگترین سکتور اقتصادی در افغانستان بوده و برای بیش از 500,000 جمعیت افغانستان شغل ایجاد کرده بود. بر اساس این گزارش ها و این سازمان از منابع خود گزارش داده که گزارش ها و تصاویر به دست آمده از افغانستان نشان می دهند که این کشور در سال 2022 میلادی شاهد تولید و کشت گسترده مواد مخدر به ویژه در مناطق جنوب غربی افغانستان بوده، جایی که طالبان حکومتش از همین حوزه رهبری میکنند. این سازمان با اشاره به یک بازار عمده فروش مواد مخدر در ولایت فرا میگویند که فرمان منع کشت و تولید مواد مخدر از سوی طالبان نه تنها باعث کاهش مواد مخدر شده، بلکه قیمت آن را در افغانستان هم افزایش داده است. بزرگترین حوزه های کشت و تولید و پروسس مواد مخدر در افغانستان حوزه قندهار هستند که در این حوزه هم هلمند جایگاه خاص خود دارد و به بزرگترین تولید کننده تریاک و هیروین جهان شهره دارد و فیصدی قابل ملاحظه این مواد در همین ولایت کشت می شود. در مجموع تحولات اخیر در جهان، خصوصا در یک سال گذشته در افغانستان، به یک نوع حکومت را سرپرست طالبان هم در یک حالت سخت گیر آمده و همچنین دهقانان و مردمی که در حالتی بودند که نباید این کشت را در حاکمیت طالبان دست به این کشت می‌زدند، تقریبا عوامل مختلف با هم دست داده که دوباره در افغانستان بازار کشت، تولید، پروسس مواد مخدر بار دیگر در این کشور رونق پیدا کنه.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. والی لغمان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغان‌ها قدردانی کرد. زین العابدین عابد، والی دولت طالبان برای ولایت لغمان، روز پنجشنبه در دیدار مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال‌آباد، از کمک‌های ایران در 40 سال گذشته با مهاجران افغانستان که در ایران به سر می‌برند قدردانی کرد. عابد افسود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه با مردم افغانستان روابط دیرینه و تاریخی دارد که در دوره‌های مختلف این روابط استحکام بیشتر یافته است و اکنون نسبت به هر زمان دیگر نیازی جدی برای تحکیم بیشتر این روابط دیده می‌شود. مجید صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر جلال آباد افغانستان نیز ضمن قدردانی از والی لغمان که از وی برای سفر به این ولایت دعوت کرد، افسود که ایران از 14 تا کنون با مردم افغانستان هم در ایران و هم در داخل افغانستان در بخش‌های مختلف کمک کرده و این کمک‌ها همچنان ادامه دارد. مجید صادقی دولت آبادی با اشاره به فراهم شدن تسهیلات برای مهاجران افغان مستقر در ایران افسود که این مهاجران اکنون مانند اطفای ایرانی از همه حقوق بهره‌مند هستند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به بحران مواد سوختی در دنیا گفت که باید بتوانیم با اجرای این برنامه در افق سالهای آینده کشور را تبدیل به یکی از قطب‌های ساخت و طراحی نیروگاه‌های اتمی کنیم. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مراسم افتتاح سامانه پورتابل پرتودهی گاما در شهر بناب آذربایجان شرقی شمال غرب ایران گفت که امروز دنیا با بحران مواد سوختی و سوخت مواجه شده است و تقریبا تمامی کشورها به ویژه کشورهای اروپایی همه به احداث نیروگاه‌های اتمی روی آوردند و ما یک غفلت چندین ساله در این زمینه داریم و باید بتوانیم با اجرای این برنامه در افق سالهای آینده کشور را تبدیل به یکی از قطب‌های ساخت و طراحی نیروگاه‌های اتمی کنیم. سپاس از توجه و همراهیتان. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با موضوع نیکو سخن گفتن به منزله شرط برقراری یک ارتباط مؤثر و مطلوب با دیگران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در اولین لحظه برخورد با دیگران، وقتی که با سلام و یا احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می‌دهید، یک نوع ارتباط کلامی صحیح و سالم را برقرار می‌کنید. اما می‌دانید که استفاده از هر واژه و کلمه نقش و تأثیر عاطفی و روانی خاصی دارد. از همین رو توانایی برقرار ارتباط، اگرچه امر بسیار ساده تلقی می‌شود، خود یک نوع مهارت به شمار می‌رود. بعضی از کلمات و واژه‌ها در برقراری ارتباط سالم نقش سازنده‌ای دارند و موجب صمیمیت و دوستی بیشتر می‌شوند. لحن سخن در ایجاد ارتباط کلامی میان فردی اهمیت کلیدی دارد. نیکو و زیبا سخن گفتن موجب می‌شود تا شخص احساس آرامش کرده و به مخاطب اعتماد نماید. قرآن کریم واژه‌ها را به کلمات پاک و ناپاک تقسیم کرده است. سخن پاک را به درخت ریشه‌دار و سایه گستر و پربرگ و بار تشبیه نموده که همه از میوه آن بهره می‌گیرند، و سخن ناپاک را به درخت تشبیه کرده که از زمین کنده شده و هیچ ثمری ندارد. در آیات 24 و 26 سوره ابراهیم می‌فرماید: آیا ندانسته‌ای که خداوند چگونه مثلی زده است؟ که کلمه پاک همانند درخت پاک است که ریشه استوار و شاخه های سر به آسمان دارد و اجازه پروردگارش همیشه میوه میدهد، و خداوند برای مردم این مثلها را میزند باشد که پند گیرند. و اما کلمه پلید همانند درخت پلید پر آفت و بدحاصل است که بر سطح زمین رو شده بی آن که پایدار باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، قدسنا ابو حمزه الصومالی عن علی ابن الحسین علیه السلام. حضرت فرمود: القول الحسن یثر المال، سخن نیکو مال دنیا را برای انسان زیاد میکنه، و ینمر رزق، رزق انسان رو زیاد می کند و نماع می دهد.
و یونس و فل عجل، عجل انسان رو به تأخیر می اندازد. و یحبب و الال اهل، انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست. و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از نظر علم روانشناسی و کار بردن واژه‌های زشت و نامربوط در ارتباط، نشانگر شخصیت ناسالم گوینده است که یا به عمد این گونه سخن می‌گوید و یا از سر نادانی این گونه صحبت می‌کند. و عکس، رعایت کلمات زیبا و پسندیده حاکی از یک شخصیت مطمئن است و به فرد کمک می‌کند که شأن و منزلت اجتماعیش ارتقا یابد. در واقع بهره‌گیری از کلمات ناپسند و زشت‌گویی ارتباط را ناپایدار می سازد و منجر به نارضایتی و احساس تنهایی می شود. از دیدگاه قرآن کریم، ارتباط سالم است که بر پایه تکریم شخصیت و عزت نفس و احترام متقابل افراد انسانی استوار باشد. اصولاً ارتباط یک فرایند برگشت ناپذیر است و ممکن است یک ارتباط کلامی نادرست معضل جبران ناپذیر بیافریند که به هیچ وجه قابل بازسازی نباشد. از این رو قرآن کریم از انسان‌ها می‌خواهد که با دوراندیشی و گزینش صحیح بهترین سخن را بر زبان آورند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 53 می‌فرماید: بگو به بندگانم سخنی را که بهتر است بگویند، چرا که شیطان میان آنان را به هم می‌زند. بیگمان شیطان دشمن آشکار انسان است. عزیزان، رعایت ادب و احترام به طرف مقابل نیز از عوامل مهم ارتباط میان فردی است. حرمت شکنی حالت روانی را برای مخاطب ایجاد می کند که شخصیت وی را جریحه‌دار نموده مانع پذیرش سخنان گوینده می شود، اگرچه پیام سخن درست و بجا باشد. خوب حرف زدن و آهسته سخن گفتن از بهترین و زیباترین آداب گفتار و نشانه ادب است. ما باید یک گفتگوی خوب و متعادل را آغاز کنیم، طوری عمل کنیم که طرف مقابل با اطمینان صحبت‌های ما را بشنود و مطمئن شود که با درک و همدلی با او به گفتگو نشسته ایم. قرآن کریم مسلمانان را بر رعایت این خصلت بزرگ و با ارزش دعوت کرده و صدای افرادی را که با گستاخی و فریاد سخن می‌گویند با صدای درازگوش تشبیه نموده است. لقمان حکیم و فرزند خود گفت: ای پسر من، در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ درازگوشان است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی.